بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بحث اول و مقام اول این بود که اصل تنجیم و ارشاد که اعمال قواعد تنجیم و ستاره شناسی اونها حکمش چیست که بحث شد. مقام دوم در حکم تعلیم و تعلم نجوم هست. در اونجایی که ارشاد که قائل در جایی که هر نوع علمی که یعنی اون مواردی رو که گفتیم جایزه و مشکلی درش نیست، مثل ستاره شناسی و کیهان شناسی با روش علمی و فلسفی و امثال اینها، اون که خب طبعا تعلیم و تعلمش هم مانعی نداره، اما اون جایی که که مانعی نداره، اگر در جایی گفتیم که نوعی شناخت و اعمال قواعد تنجیم اشکال داره، که در همون صورتی بود که در علوم غریبه باشه، یعنی شناخت از شود که به کارگیری قواعدی از این علم به عنوان علم غریب برای پیشگویی و امثال اینها، اونجایی که گفتیم حرام است این شناخت و از شود پیشگویی که بره مراجعه بکنه به این قواعد و بعد هم پیشگویی بکنه، اون وقت سوالی که در مقام دوم مطرح میشه اینه که تعلیم و تعلم اون چه حکمی داره. این در مثل سحر و در جاهای دیگه هم هست، چیزی که جایی که بگوییم یک امری عرض شود که حرام است، اون وقت تعلیم و تعلم اون چه حکمی داره. مثلا در فرض کن در غنا، وقتی میگیم فلان موسیقی مطرب حرام است، این عمل حرام است، سوالی مطرح میشه که آموزش اون فراگیری اون حکمش چیست. در پاسخ برابر این سوال ما اینجا اینه که در همون محدوده ای که قائل به حرمت شدیم، سوال مطرح میشود که حکم تعلیم و تعلم اون چیست. اونجایی که قائل به حرمت نباشیم، روشنه، بحثی نداره که تعلیم و تعلم هر امر مباحی مباح و جایز، این قاعده کلی است. اما در اون سوی قصه که تعلیم و تعلم امر محرم، حکمش چیست؟ این یک سوال کلی است که ما در فقه و تربیه، در فقه و تعلیم بحثش هم کردیم مفصل. بعضی نکاتش رو حالا در حدی که مجال هست و در این جا چه هست اشاره میکنیم. در حقیقت این دو تا سوال وجود داره به عنوان دو سوال کلی، یکی این که تعلیم و تعلم هر شبه، یعنی سه تا بحث وجود داره که اونجا ما مطرح کردیم. یکی تعلیم و تعلم اموری که راجع هست حکمش چیست، یکی تعلیم و تعلم اموری که جایز است حکمش چیست، و یکم تعلیم و تعلم اموری که مرجو هست حکمش چیست. حالا این راجع و مرجو هم خودش هر کدام حکم وجوب استحباب و حرمت و کراهت میشه، و به عبارت اخرى بحث و یک سوال کلی که وجود داره این است که آیا حکم تعلم و تعلیم تابع خود اون عمل هست در وجوب و استحباب و حرمت و کراهت و جواز، یا اینکه این تبعیت نیست. این یک بحث کلی است که در فقه و تعلیم و تعلم بحثش کردیم. عرض شد که یعنی تا تابع اون احکام خمسه خود اون عمل هست، تعلم و تعلیم، یا نه. تازه تعلم و تعلیم هم خودش یک تفاوت هایی داره، در حقیقت 10 تا بحث میشه دیگه. امری اگر واجبه، تعلمش حکمش چیست؟ سامنه کنم. تعلیمش حکمش چیست؟ دو تا بحث، مستحب، مکروه، حرامه و مباحه. این 10 تا فرض هست که در جای خودش باید مفصل بحث بشه. حالا بعضی نکاتش رو من اجمالا اینجا عرض میکنم. در اونجایی که مباح باشه و جایز باشه، که خب معلومه اینم تبع اون جایزه و بحثی نیست. در اونجایی که واجب یا راجح باشه، خب یه بحث مفصلی داره که اونو وارد نمیشیم. اما در جایی که حرام باشه، که حالا بحث خود ما هم ارتباط داره، اگر حرام یا مکروه باشه و مرجوح باشه یک عملی، تعلیم و تعلم اون حکمش چیست؟ اینم رو توجه دارید که بله، تعلمم با تعلیم فرق داره. همونطور که اشاره کردم، تعلیمم مقدمه نیست، یه نوع اعانه است، نه اینکه مقدمه باشه. تعلم برای خود شخص مقدمه است، تعلیم اعانه است، با همون تفاوتی که در مقدمه و اعانه میگفتیم. عرض شد که اگر گفتیم تنجیم در مواردی، یعنی دست تأمل در اون قواعد برای پیشگویی اونها حرامه که فی الجمله هم حرمت داشت، عرض شد که این حکم تعلمش چیست و حکم تعلیمش چیه. این حالا کلیاتی بود که خواستم کل بحث رو تو ذهنتون باشه، جاش هم جای دیگری است. اما تعلم، حالا ما اینجا بعد از این مقدمات و توضیحاتی که کل بحث رو خواستیم طرحش بکنیم، برگردیم بحث خودمون. یکی بحث تعلم نجوم است، یکی تعلیم نجومه. اما تعلم نجوم، تعلم امر حرام که حالا نجومه یه قسمش هست، حرمتی نداره طبق قاعده، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشه. به عبارت دیگه، تعلم امر محرم عرض شود که دلیلی برای حرمتش نیست، مگر در یک صورت، اونجایی که تعلم مستلزم خود اون امر محرم باشه. یعنی اصلا وقتی بخواد موسیقی مطرب رو یاد بگیره، راهی نداره جز این که موسیقی مطرب رو انجام بده. تعلم یک امر محرم دو نوعه. گاهی هست که میشود یک چیز محرمی رو یاد گرفت ولی همزمان مرتکب اون امر حرام نشود، قواعدش رو یاد میگیره. مثلا سحر نمی کنه، ولی میره اونجا فرمولش رو میخونه، سحر یاد میگیره بدون اینکه دست به عملیات سحر بزنه. یه وقتی اینجوره، یه وقتی هست که نه، تعلمش ملازمه، یا اگرم ملازم نیست، او از طریق عملیاتی و عمل و کاربرد و کاربرزی عملی داره یاد میگیره. این مقدمه حرام، حالا بعد میگیم. این یک صورته که، یعنی دو صورته که، اگر تعلم یک امر حرام به صورت نظری باشه و همراه با عمل و کاربرد اون امر محرم نباشه، اشکالی نداره. اما چرا؟ اونجایی که تعلم همراه با کاربرد باشه، هم تعلم عملی است، وقتی میخواد یاد بگیره باید هم موسیقی مطرب را اقدام بکنه و از شبات که و از این قبیل چیزهایی که همراه با اون عمل محرمه، اون تعلم همش همینه، اون تعلم میشه حرام. پس تعلم حرام اگر با اقدام با امر حرام و ارتکاب امر حرام باشه، در حقیقت تعلم به نحو کارورزی و عملی و اینها باشه، این حرامه. اینم حرمتش باز از حیث تعلم نیست، حرمتش از حیث اینه که سامنه کن، حرمتش از حیث اینه که داره و عمل حرام رو انجام میده. منتها اینا با هم همراه شده. باز عنوان تعلم حرام نیست، عنوان همون کار حرام حرامه، منتها چون اینجا تعلم داره از طریق امر حرام و با ارتکاب یک امر حرامی حاصل می شود، این شده حرام. این یک نکته. اما اگر کسی بگوید مقدمه حرامه، تعلم مقدمه حرامه، این هم بارها جواب داده شده که مقدمه حرام حرام نیست مگر اینکه تولیدی باشه. ولذا این اصل کلی است که تعلم در فقه و تعلیم ما اونجا بحث کردیم، تعلم امور محرم، فراگیری و یادگیری امور محرم حرام نیست مگر اینکه عرض شود که همراه باشه تعلم با خود عمل حرام، یا روش تعلم همون عملی باشه، روش عملی و کار ورزی باشه که همراه با حرام داره یاد میگیره. حالا گاهی اصل تعلمشه، گاهی از شبت که تثبیت و تقویت اون یادگیری است که همراه با عمله. اصل تعلم یا تثبیت و تقویت فرا یادگیری اشکالی نداره مگر اینکه همراه باشه با کار حرام، با خود امر حرام همراه باشه. و مقدمه حرامم که گفتیم که در اصول گفته شده و غالبا علما همین رو میفرمان که مقدمه حرام حرام نیست مگر اینکه تولیدی باشه. شما اگر برای کشتن کسی همه مقدمات رو فراهم بکنی که کسی رو بکشی، چاقو هم روی گردنش هم بگذاری و یا تیر رو آماده بکنید، همه چیز آماده است به قصد کشتنم هست، ولی تو اون لحظه آخر حالا موفق نمیشه، کسی میاد دلشو میگیره یا خودش منصرف میشه، حرامی رو انجام نداده. بله تجری که از شبت دو نوعه، یکی تجریه به خود حرامه، یکی به مقدماته. اگر به کسی بگه حرامه اون از باب تجریه، ولی حرمتی رو انجام نداده. بنابراین مقدمه حرام حرام نیست مگر اینکه تولیدی باشه، یا اینکه عرض شود که کسی بگوید تجری حرامه در حدی که حتی به مقدمه حرامه تجری واقع میشه، مگر اینکه کسی این حالت رو داشته باشه. فعلا انجام مقدمات حرام غالبا میفرمان اشکالی نداره و درست هم همینه، مقدمه حرام حرام نیست مگر اینکه ببخشید مگر اینکه تولیدی باشه یا تجدی. این نوع تجدی هم کسی بگه حرامه. یا حالت سوم عناوین ثانویه برش منطبق باشه که مثلا خود این مقدمات موجب نوع ترویجی باشه، چیزی باشه، یا عناوین ثانویه اونها، ولی صرف مقدمه حرام حرام نیست الا در این حالا. بله بنابراین تعلم امور محرم اشکالی نداره مگر اینکه همراه با خود امر محرم باشه. و عرض شد که یا مثلا مقدمه تولیدی باشه به این معنا که یک نوع تعلمی است که اگر یاد بگیره الا و لابد اون امر محرم واقع میشه. این حالت ها اگر باشه، و الا فی حد نفسه مثل راه را نمیدونم میشه از صورت که یا نه جایی که مطمئنه که این امر چنان در او تأثیر داره که اگر یاد بگیره دیگه قدرت و توانایی که خودش رو کف نفس بکنه نداره، ممکنه بگیم این مثلا اینو میگیره. از صورت که تو حالت تولیدی بشه، تعلمی که تولیدی بشه خیلی حالا فرضش زیاد نیست ولی ممکنه گاهی متصور باشه. این در باب تعلمه، این قاعده کلیه. در باب نجوم هم قاعده همینه. وقتی میگیم موسیقی حرامه، نجوم در اون جایی که به اون شرطی که گفتیم حرام است، عرض شود که تعلم اون حرام نیست مگر اینکه همراه با خود همین کار تنجیم باشه، و از باب مقدمه حرام نیست جز در موارد خاص. این قاعده کلیه است که ما در بحث که فقه و تعلیم تربیه گفتیم، اینجا هم طبعا انطباق پیدا میکنه. بله این طبق قواعد کلی است. در اینجا در میان همین روایاتی که آمده، یک روایت داریم که در نهج البلاغه آمده، که اینجا آمده که همه روایات روی تنجیم و اینها آمده بود که خود عمل و اقدام بود، ولی در این روایت که در نهج البلاغه آمده ارشاد که بله نه تعلیم رو جدا بحث میکنیم، این بحث اول در تعلمه، تعلیم رو بعد جدا بحث میکنیم. اول تعلمه، این مقام دومه بحث تعلیم و تعلم نجوم بود که بحث اولش در تعلمه، بحث دومش در تعلیمه. در تعلم ما گفتیم که ضمن اینکه بحث کلی مطرح کردیم که اصولا تعلیم و تعلم امر واجب و مباح و محرم و مکروه و ارشاد که مستحب آیا تابع اون حکم هست یا نیست، گفتیم در فقه بحث کردیم. در تعلم حرام گفتیم نه تابع اون نیست، اینجا ملازمه نیست که اگر چیزی حرام شد تعلمش هم حرام باشه، مگر اینکه تعلم خودش همراه با فعل حرام باشه. این قاعده کلی است. اینجا بنابراین تعلم نجوم طبق این قاعده همین حکم رو داره. این از حیث قاعده کلی. ولی در اینجا یک در میان همه روایاتی که در این بحث داشتیم که غالبا و بلکه قاطبه و عمده همه روایات مربوط به خود تنجیم بود، اما یک روایت مربوط به تنجیم نیست، مربوط به تعلمه، که این همون خطبه 79 نهج البلاغه است که نقش شده. این خطبه ارجاعاتش هم در اینجا آمده، از کتاب صفین هست، از در عیون اخبار رضا آمده، عمالی عیون اخبار رضای مرحوم صدوق، عمالی صدوق، عیون جواهر صدوق، در صدوق کتاب مرحوم صدوق آمده، در احتجاج طبرسی هم آمده. که حالا من این بحث سندی این را به این منابع مراجعه نکردم، یعنی خیلی مجالی پیدا نکردم که مراجعه بکنم، باید بحث سندیش رو روشن کرد. در این روایت داره که ارشاد که در مربوط به همون قصه است که لما عزم علی المسیر الی الخوارج. این قصه در کتب مختلف آمده دیگه، همینجا هم ارجاعاتی که میده به 6 7 تا کتاب هم تاریخی هم روایی ارجاع شده. این اون شخصی که گفت که از این راه این وقت حرکت نکن که به پیروزی نمیرسی، حضرت فرمود اتز اما انک تهدی الى ساعت التي من صار فيها صرف عنه السوء و تخفف من الساعت التي من صار فيها حاق به الزور فمن صدق صدقك بهذا فقد كذب القرآن و استغنى عن الاستعانه بالله في ليل المحبوب و دفع المكروه. حضرت این را چی میکنن؟ بعد میفهمن که ایها الناس اياكم و تعلم النجوم، اياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدى به في بر او بحر فانها تدعو الى الكهانه والمنجم كالكاهن والكافر كاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار سيروا على اسم الله. بعد از اون حرکت کنید، اصلا اعتنایی به این هم نکنید، و اتفاقات در اون جنگ برخلاف پیشگویی او یه پیروزی نمایان و خیلی سریعی به دست آمد.
وقتی که چی کار در تنجیم و منجیمی کار حرام هست، چون ممکنه که تعلمش مثلا حرام نیست،
مثل که
کار حرام رو تعلیم
میده، چرا تعلم میکنه؟ چرا مگر کار حرام یاد گرفتن بده؟ مگر چه موسیقی مطرب، کسی بلده موسیقی مطرب رو بزنه، رفته یاد گرفته ولی انجام نمیده، تازه اون ارزشش بالاتره که میدونه و خودش رو کنترل میکنه. بله بله، ما میگیم چرا نداره، چرا نداره،
چی
دلیل داریم که حرامه، ولی اون که اصل جوازه، کار حرام رو انجام نمیده ولی یه امر حرامی رو یاد گرفته.
نه فلسفه یادگیریش چیه؟
میخواد یاد گیره، میخواد
یاد بگیره که
آینی بودن که بله آلا
میگیره عقیم و غیر منتج و غیر
بله اون آره نه اون کار کراهت، یعنی کار تضییع وقت چیزیست که چی نداره، کراهت اونا داره، ولی اینکه حرام باشه وجه نداره. بله اون مرجوع هست، تضییع وقت نه، تضییع وقت که حرام نیست، این همه ما و شما وقت رو نذاریم. لهو و لعب و اینها مطلقا حرام نیست، یا انشاءالله تو خود همین مکاس و محرم میاد. این که کسی وقتش رو ضایع بکنه لعب مطلقا حرام نیست، در یک شرایطی حرام میشه ولی مطلقا حرام نیست.
مثلا یه نکته دیگر که شما فرمودید در بحث دیروز،
مثلا بحث دیروز حالا بذارید برید دیروز،
مثلا این در اطلاق وقتی فقها مثلا میگه منجم مثلا کار تنجیم حرام یا منجم ملعون در لسان روایات، اون این در اطلاق همون چیز هست که اعتقادی به الوهیتی مثلا ستارگان داشته باشه که مثلا در آجال و ارزاق مثلا مؤثر بدانه یا تدبیر کار در ادامه کار خدای سبحانه و تعالی واقع کرده باشه.
بله حالا اونم، حالا اون بحث دیروز بذاریم، حالا چون دور میشیم از اینجا. ما گفتیم که طبق قواعد تعلم حرام حرام نیست، مگر اینکه هم در تعلم با روش به کار بردن حرام باشه، یعنی با اقدام به حرام و عملی کار حرام رو انجام بده. این طبق قاعده اینطوره. و از شاید که البته گفتیم استثناش اینه که خود در یادگیری کار حرام انجام بده، یا اینکه یک عناوین ثانویه دیگری مثلا خود این از یه عالمی مثلا بیاد شروع بکنه این کار، این یک نوع ایجاد جرأت بر این مسئله است در جامعه یا ترویج این امر حرامه. اونا عناوین ثانویه هست که گاهی هم پیدا میشه. آره ولی عنوان اولی اشکال نداره. آره سر یاد بگیر. شما کتاب سر را، آره کتاب سر را بردارید، قوانین و قواعدش را یاد بگیرید. ولی یاد بگیر نه اصلا هیچ ابطال سر اگه باشه که نه اوکی نه اصلا ابطال سر هم نیست، کار حرام فهم میره فرمولاشو میخونه و یاد میگیره میفهمه که چجوریه، ولی این آدمی است که هیچ جا اقدام نمیکنه. مقدمه حرام حرام نیست، تعلم حرام حرام نیست، ولی ما در اونجا اونو بحث کردیم. اینجاست که گفتیم گفتیم که در علوم واجبات، گفتیم طبق همون بحث اصولی در علوم واجب، در جاهایی که یک عملی واجبه بر انسان یا عرض شود که راجع و مستحبه برای انسان، تعلم اون واجبه یا مستحبه، چون مقدمه واجب و مقدمه مستحب، واجب و مستحبه عقلا که هست، حالا شرعنش بحث بالاخره باید اقدام کنه. ولی در طرف حرام عقلا نه، مقدمه حرام و مقدمه مکروه نه حرام نه مکروه نه عقلا نه شرعا، به قدرت خدا اینجوریه دیگه. ارشاد که این طبق قاعده. اما به لحاظ دلیل خاص این روایتی است که در خطبه 79 هست که حضرت در همون قصه مشهور عزیمت برای جنگ با خوارج فرمود که ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا به فی بر او بحر فانا تدعو الى الكهنه. این ممکنه که کسی بگه که خب درسته، اون قاعده کلیش اینه که ملازمه ای نیست بین حرمت یک عمل و فراگیری قواعد و فرمول های اون، اما اینجا به صورت ویژه بفرماد که ایاکم و تعلم النجوم، مثلا این کارا نکنید که این نهی هم هست. در این روایت حالا یک بحث سندی است که من مراجعه نکردم، 7-8 از این منابع داره، باید مراجعه کرد و ببینم که سند تام می‌داره یا نداره. اجمال فکر می‌کنم که سندش طبق اونی که حالا تو بهارم من نیاوردم شد هیچ کدوم سندش تام نباشه، ولی نقل متعدد داره این در منابع.
شما سازگاری داره تشبیه می‌کنه به کاهن و کافر و
و ما اصلا
دست
خدا رو انکار میکنن. بله بله، نه نه، حالا این بحث سندش رو با دید که فکر میکنم سند تام نباشه، ولی در این حال با دید این را، گرچه این نقلش متعدده. اما از لحاظ دلالی ممکنه کسی بگوید که این ایاکم و تعلم النجوم عرض شود که بله ظاهرش که اینه که حرامه. ممکنه کسی بگوید که این نهی در واقع نهی است که منصرف است مثلا یا ظهوری داره در جایی که عرض شود که همراه با عرض شود که حالا نه اون اعتقاد اونا که حالا ما گفتیم که تنجیمی که همراه باشه با پیشگویی حرامه، پیشگویی بدتی و قطعی، اینجور گفتیم. اعتقادم باشه، حالا اونم میشود بر اون افزود، حالا جنبه اعتقادشون ها میشه افزود. حالا در حال با یه قیدی چی بود؟ اینم در هر حال ما میگیم که این نجومی داره منع میکنه از تعلم که در همون شرایط باشه، یعنی همراهی به پیشگویی قطعی اونا باشه. و عرشبات که ممکنه کسی بگه که این نهی در واقع نفسی الزامی نیست، نهی احتیاطی است، یعنی احتیاط الزامی هم نیست، در واقع داره حریمی درست میکنه که به اونجا نرسه، نه اینکه حرامه واقعا. ممکنه کسی این رو بگه، منتها این خلاف ظاهره، ولی زو اگر سند این درست باشه، ما به طور خاص در اینجا میگیم تعلم نجوم رو داره منع میکنه و حرامه، منتها در جایی که عرض شود که همراه با تعلم میکنه، یعنی در صورتیه که به نجوم کار عملی برسه که همراهی و پیشگویی قطعی اونا باشه. این روایت اگر سندی درست بشه، ما در تعلم نجوم به طور خاص، اونم نجوم به عنوان علوم غریبه، میگیم اشکال داره. این یکی از موارد خاصیه که در فقه و تربیه ما گفتیم که دلیل خاص وجود داره برای این که عرض شود که حرمت داره این تعلم نجوم، و الا اگر دلیل خاص نداشته باشیم، ما تعلم امور محرم را حرام نمیدانیم. این فقط هم همین یک روایت که حالا سندش چی؟ بله، حالا اون که اونها انجام میدادن حالا خیلی دلیل نمیشه، خود همین تنجیم اونها، گفتن اونها کاملش واقفن و دست اونها بوده، کان اعلم الناس بهی، در جفر و رمل و اینام همینطوره. بطاره یه بحثی در تنبیهات بحثی هم داریم که آیا مطلق پیشگویی های اینجوری، حالا فقط هم نه این اشکال داره نداره، بحث میکنیم.
سر روایت طوری نبود که مثلا همراه با یک کار حرام باشه، بر اساسی اون تنجیمش بخواد یه پیشگویی های قطعی بکنه. سر روایت رو نگاه بکنیم، اطلاق داره که اینکه شما فرمدی یک قرائن وجود داره، لحن و لسان روایت طوری نیه، مگر از اون زیل در بیاره که لافی
بله همون زیل دیگه که به کهانت میرسه و پیشگویی های اونجوری میرسه، از اون زیل اینجوری استفاده میشه.
هدایت اونجا رو استثناء کرده، اون زیل استثناء کرده، این لافی معتدایتون فیلم بره و رحم که داشت یک جاهایی میخوایی بر اساسی ستاره شناسی و علم تنجیم.
یه به هر حال ما گفتیم اونچه که حرام است، اونچه که حرام است با اون بحثایی که دیروز کردیم یا روز قبل، گفتیم اونی که حرامه اینه که به دست به تنجیمی بزنه که به دنبال اون پیشگویی قاطع بکنه، این اون حرامه. اونو ما گفتیم ظهور روایات اونه، وقتی که اون باشه، وقتی اینجام که میگه ایاکم و تعلم النجوم، قاعدتا به همون چیزی که حرامه میگه فراگیری برای اون درست نیست، داره تحریم میکنه. این شاهدش اینه.
ممکنه شما چنجوری ایره حمله بر اون روایات میگه، این لسان روایت مختلف، اون روایت داره اونجوری داره، اینجوری روایت هم داره، اینجا یه نوع تعارضی بین
نه 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 اون روی اصل تنجیمه، این تعلمه، تعلم مقدمه اوه. اینجا شارع اومده یه مقدمه رو حرام کرده. این دست شارعه که یک جاهایی از بعضی از محرمات بنابرای مسائلی که میدونه مقدمش هم حرام کرده، ولی اگر نبود همجور بود. من احتمال رو نفی نمی کنم که شارع حتی این مقدمه خود تنجیم را که در یک صورتی جایز بود یک صورتی حرام بود، مقدمه این امر رو به طور کلی حتی بیاد حرام بکنه. آره. آره. ولی این در ارتکازات آدم میاد که وقتی که حرام رو دایرش محدود کرد، مقدمش رو قاعدتاً بر اساس همون داره تحریم میکنه، ولی نفع نمیشه کرد. احتمال داره که کسی بیاد، حالا شما این استزاره دارید، بازمانه ای نداره کسی بیاد بگه که شارع اینقدر این بحث مهم بوده که اصلا میگه، ولی اون که کاربرد جایزم داره میگه یاد نگیر. ولی خب کاربرد جایزش تو روایات بود که انجام میشه و اونجور حرمتی نه، مثلا روایاتی داشتیم که میشه این کار رو انجام داد، منع نمیکرد، میگفت حالا که داری قضاوت میکنی کتابا رو بذار کنار، ولی اگه اینجوری نباشه ظاهرشون بود که اشکالی نداره. اون روایات مجوزه رو که ببینیم دیگه آدم نمیتونه مطمئن به اطلاق بشه. نمیدونم با دید، نه با سندها رو دید و اینا خیلی اینجوری نمیشه چی کرد. با سندهای این منابع رو دید، مثلا احتجاج و اعمال اینا رو با دید، حالا اگر لطف کنید شما این سندهای اینا رو ببینید خیلی خوبه، من ان شاء الله ببینم. این در تعلمه. اما حکم تعلیم نجوم، در تعلیمم باز ما در اونجا گفتیم که همونطور که ملازمه ای بین این که عرض شود که تعلیم امر محرم، تعلیم امر محرم گفتیم که حالا در تعلیم امر محرم گفتیم که یک تفاوتی داره. با اون تفاوت این است که تعلیم امر محرم اگر همراه با امر محرم باشه که مثل اون حرامه، یعنی داره موسیقی مطرب رو یاد میده با همین شکل عملی، نه اینکه قواعد رو به او یاد بده. خب اون چون خدا عمل رو داره انجام میده، کار حرام رو انجام میده، میشه حرام. اما اونجایی که تعلیم همراه با عمل حرام نباشه، بلکه تعلیم عرض شود که با همون تعلیم قواعد باشه، تعلیم نظری باشه نه عملی همراه با حرام، این ممکنه بگیم با اون بحث چی فرق داره؟ بر اساس همون بحث اعانه نه مقدمه. چون تعلیم کاری که شما انجام میدید بر مقدمه حرام، اگر در فعل خود شخص باشه بهش میگن مقدمه حرام، اگر زمین ساختن برای کار حرام دیگری باشه این میشه اعانه بر حرام. این یادمون باشه که در اصول این دوتا اصطلاح تفاوتش اینه، اصطلاح این است لغویان، همه اینا میشه هم بگیم اعانه رو مطلق بگیریم مقدمه مطلق، ولی اصطلاحا اینطوره که مقدمه حرام یعنی اونی که برای ارتکاب خود من انجام میدم این مقدمه حرامه، ولی یه وقتی هست که مقدمه ای رو فراهم میکنم برای اینکه دیگری گناه رو انجام بده، این بهش میگن اعانه. اولی مقدمه است در فعل خود شخص، دومی اعانه است برای اینکه دیگری انجام بده. این در تعلیم. در تعلم و تعلیم اگر همراه عملی باشه مثل همه حرام، اما اگر قاعده و ضابطه ای باشه بدونی که عمل انجام بده اینجا فرق داره. تعلم به خاطر اینکه مقدمه حرام حرام نیست اشکالی نداره، ولی تعلیم چون اعانه بر حرامه از نظر عرفی، این اون وقت حرامه یا حرام نیست. این تابع همون بحث هایی است که سال قبل یک ماه راجع به قاعده اعانه بر اسم بحث کردیم. اگر کسی بگوید اعانه بر اسم مطلقا حرامه، مثل آقای خویی یا آقای تبریزی ها، نگوید که اعانه بر ظلم حرامه، بر اسم حرام نیست و تعاون حرامه نه اعانه، اگر کسی اون نظر رو بده خب تعلیم هم مثل مقدمه حرام نیست. اما اگر کسی بگوید که اعانه حرامه، که مشهورم اینو میگفتن، ما هم با همه این بحث‌های طولانی که داشتیم همین را قبول کردیم که فراهم کردن زمینه برای کار دیگری، برای اینکه دیگری حرام را مرتکب بشه، این حرامه، البته مشروط به اینه که اون این کار را انجام بده، این حرامه. مقدمه حرام حرام نیست، ولی اعانه حرام حرامه. ای خود موجب استقرابم بود، میگفتیم نه استقرابی نداره، برای اینکه من مقدمات خودم انجام بدم تا آخر دست خودمه، ولی اینکه مقدمه رو برای دیگری انجام بدم از اختیار من خارج شد، خب ممکنه انجام بشه. ولی لذاست که این بحث رو ما به طور کلی در فقه و تربیه گفتیم که تعلم امور محرم حرام نیست الا اینکه همراه با فعل حرام باشه یا عناوین ثانویه دیگه، بلا ذاتن حرام نیست. هم چی؟ نه حالا قاعده کلیشو میگیم اینجا، بله قاعده کلیش اینجوره. اما تعلیم امر محرم گفتیم که از باب اعانه بر اسم حرامه، بنابر اینکه کسی اعانه بر اسم حرام بدونه. و عرض شود که اینم از چیزای جالبیه که دیگه، یعنی شخص برای الان که او داره تعلیم میده، او داره یاد میگیره، تعلیم او حرامه ولی تعلم او حرام نیست. او داره یاد میگیره حرام نیست ولی تعلیم او حرامه. این عرض شود که در این بحث تعلیم دیگه دلیل خاصی هم نداریم. این بحث تعلیم و تعلمه مباحث طولانی ما در فقه و تربیه داشتیم که دیگه حالا به همین اندازه اکتفا میکنیم. چند جمله هم این عرض شود که
تعلیم
چون بله بله نه بله بله خوب شد. حالا اینو ما طبق اون قاعده گفتیم که عرض شود که اعانه بر اسم در جایی که مطمئن باشه که بعد انجام میشه حرامه، قاعده رو اینجوری گفتیم، و الا اگر اطمینانی نداره که حرام براش مرتکب بشه، یا به خصوص اونجایی که میدونه او حرام مرتکب نمیشه اون اشکالی نداره. گفتیم اعانه بر اسم حرامه و تنجز حرمتش به اینه که مشروط به اینه که بعد اون حرام واقع بشه، اگر اون حرام واقع نشه اون وقت کار حرامی انجام نداده. این اون شرایط طبق اون فرمولی است که ما در قاعده اعانه بر اسم گفتیم. هر شاید که نمیدونم حالا اینجا خوندم یه جایی دیگری، اگرم خوندیم تکرارش اینها مانعی نداره. این خطبه 130 هست که هنگام تبعید ابازر حضرت خطاب به ابازر فرمودند و یک قوت قلبی به ابازر دادند با یک بیاناتی که فوق العاده مهم و مؤثره و برای همیشه و هر وقتی که کسی در مسیر حق در یک اقلیتی قرار میگیره و در سختی‌های زیاد قرار میگیره، این کلام در اون موقعیت ها جاری است. یا ابازر، چیزای تاریخیش رو شنیدید دیگه، وقتی که خب حتی کسی جرأت برای اینکه ابازر رو بدرقه بکنه و هنگامی که به ربزه میخواست تبعید بشه نداشت و تنها امیرالمومنین و حسنین و افراد معدودی به بدرقه ابازر رفتن هنگام تبعیدش. یا ابازر انک غضبت لله فرج من غضبت له، تو برای خدا غضب کردی و امیدت به همون کسی باشه که برای او غضب کردی. حب و بغض و عرشبت که غضبی که برای خدا باشه، این از هر امری ارزشمندتره. تو برای خدا اقدام کردی و غضبت برای خدا بود. یه وقتی احساس نکنی که زیان کردی به خاطر این غضب، نه این غضب چون برای خدا بود در پیشگاه خدا مورد قبول هست، فرج من غضبت له، احساس تنهایی نکن. جای مختلف امیرالمومنین در نهج البلاغه رو این تأکید دارن که در تنهایی ها کسی که مسیر حق را طی میکنه نباید دلتنگ بشه. دلتنگ نشدن در این تنهایی ها و امیدوار باقی موندن، این هم برای خود شخص مهمه، هم برای اینکه اون راه باقی بمونه خیلی مهمه، اینکه استوار بایسته و هیچ احساس دلتنگی نکنه. که در روزگار ما امام اینا را همه به همه ما آموخ که همه این شرایط میشود تحمل کرد و نباید هیچ وقت دلتنگ بود. فرج من غضبت له ان القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، اونها از تو به خاطر دنیای خودشون ترسیدند، میترسیدند که دنیا را از اونها بگیری، ولی تو ترسیدی که اونها دین تو را بگیرند. این قاعدش اینطوره دیگه، یعنی تو اونا اقدام کردی که جلوی اون ظلم و ستم اونها بگیری و دنیای اونها را خراب بکنی و تو میترسیدی که اونها دین تو را خراب بکنند. جامعه را که فاسد کردن، در واقع تو هم فاسد میشی، همه فاسد میشن. و جامعه را که وقتی که به فساد دست زدن و تو اقدام به بازداری و بازداشت و ممانعت اونها نمیکنی، در واقع دین تو داره خراب میشه. تو میترسیدی که به خاطر این فسادهای اونها تو به وظیفت عمل نکنی، و یا اینکه اون فساد اونها تو را هم بگیره. این دو جهت خوفی است که تو داری. اونها میترسیدن دنیاشون رو تو خراب بکنی و تو میترسیدی که از این دو جهت دین تو را اونها خراب بکنن. فترک فی ایدیهم ما خافوک علی، حالا که به اینجا رسید، اون دنیایی که اونها ازش میترسیدن که ازشون بگیری، اینو به دست اونها رها بکن. این در شرایطی که دیگه ابوذر نمیتونه کاری بکنه، برای اینکه آرام باشه میگه که خب این دنیا رو به اونها بسپار، دیگه تو کاری نمیتونی بکنی. وهرب منهم بما خفتهم علی، و حالا که داری اون جهت دینت که ترسیدی که ازت بگیرن، دیگه حالا فرار بکن که
اونها دین رو از تو نگیرن. دیگه تو وظیفت رو عمل کردی و از شرط که دینت را دیگه نجات دادی و فرار بکن از اونها برای اینکه دینت باقی بمونه. فما احوجهم الى ما منعتهم از شرط و ما اغناک اما منعوک. بعد معلوم میشه که چقدر اونها به اون چیزی که تو میخواستی نیاز داشتند، چقدر نیاز داشتند به اون چیزی که تو میگفتی و چقدر تو بی نیاز بودی از اون که اونها تو را منع کردن از دنیا. اون دنیایی که اونها دارن از تو میگیرن از شبه تو خیلی ازش بی نیاز هستی، ولی اونها به آخرتی که تو به اون دل بسته ای خیلی نیاز دارن. اصلا احساس دلتنگی یا فقر یا نیاز نکن، اونها به اونچه که تو داری نیازمندن و تو به اونچه که اونها دارن به شدت بی نیاز هستی. همه این بیانات برای اینه که ابوذر را خوب مطمئن بکنه و امیدوار و هر نوع دلتنگی را از او دفع بکنه. این همون چیزیست که باید کسی که در مسیر حق میخواد قدم برداره، این ممارست و تمرین را باید داشته باشه که تنهایی ها و سختی ها و زجر ها را بتونه تحمل بکنه. این روح استواری میخواد، ایمان قوی میخواد. و ستعلم من الرابح غدن ولأکثر خسرن یا ولأکثر خسرن. بعدها معلوم خواهد شد که فردا معلوم خواهد شد که کی سود برد و کی زیان کرد، یا چه یا کی بیشتر به او حسد ورزیده میشه. این حالا در همین دنیا یا عمده در قیامته که معلوم میشه که در این رقابت و در این منازعه‌ای که بین ابوذر و خلیفه پیدا شد و حاکمان اون وقت پیدا شد، بعد معلوم میشه که کی سود برد و رستگار شد و چه کسانی هم زیان کردن. و بعدها معلوم میشه که وضع تو طوریست که اونها باید حسادت بورزن بر این وضع. الان رو که ببینی همه باید ترحم داشته باشن برای ابوذر و ابوذر با دلتنگ باشه، ولی در آینده دلتنگی مال اونهاست و زیان هم برای اونهاست. باز برای اینکه فرد احساس افق بازی بکنه و در سختی و دشواری و گرفتاری ها احساس تنگنا نکنه، بیان دیگرش اینه که ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم تقلا لجعل الله له منهما مخرجا. اگر تقوای الهی بود همه درهای آسمان و زمین هم اگر به روی شما بسته شد، خدا راه گشایشی رو باز میکنه. هیچگاه از رحمت خدا مایوس نباشید، هیچگاه افسرده و پژمرده در انجام وظیفت نباش. لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم تقلا لجعل الله له منهما مخرجا. خدا راه باز و گشایشی و پنجره‌ای به روی او باز میکنه. ولو در کنج زندان باشه، در کنج تبعید باشه، در فشار و سختی های روحی و اجتماعی باشه، خدا گشایشی ایجاد میکنه. ولا یونسنک الا الحق ولا یحشنک الا الباطل. از این میاد بالاتر حضرت در اینجا میگه اونی که با تو را آرام بکنه و با تو انس داشته باشه حقه، ولو اینکه در زندان باشه، در تبعید باشه، در فشار باشه، در تهمت باشه، در هر چیزی باشه. و اونی که تو را به وحشت میاندازه باید باطل باشه. از این شرایط سخت دلتنگی نداشته باش، بلکه وقتی که کسی وظیفش را عمل کرد باید احساس انس بکنه، احساس آرامش بکنه، و اگر باطل حاکمه باید احساس وحشت بکنه. این بیاناتی که حضرت می‌فرماند که بیانات 4-5 تعبیر بسیار مهمه، همش یک واقعیاتی است که با تفنن در تعابیر و نکات متعدد، تلاش حضرت اینه که ابوذر را کاملا آرام و نرم و ملایم بکنه که در این مسیر که احساس وحشت و خسارت و زیانی نکنه. این خیلی مهمه که آدم احساس نکنه وقتی که وظیفه را انجام داد اگر چیزی را از دست داد احساس نیاز نکنه. این قاعده کلی است. برای وظیفه، اگر او دنبال وظیفش نمی‌رفت می‌توانست دنیای بهتری پیدا بکنه، پول بهتری پیدا بکنه، آرامش بهتری پیدا بکنه، بعد از این مدتی احساس نکنه که خب سلامتی بهتری داشته باشه. نه، وقتی که برای خدا بود احساس آرامش بکنه. و این سختی و بار بسیار سنگینی که داره ابوذر به عنوان صحابی فوق العاده بزرگ و برجسته و کم نظیر در بین اصحاب که اون جایگاه را داشت، اون عظمت را داشت، حالا امروز به جوری داره باش برخورد میشه که کسی جرأت یک بدرقه او هم را نداره، این خیلی سخته دیگه، فوق العاده سخته. امیرالمومنین کاملا داره او را آرام میکنه، خیلی آرام و نرم او را داره برای آماده این تبعید میکنه که روحیه او نشکنه و دیگران هم را یاد بگیره. انک غضبت لله فرج من غضبت له، ان القوم خافوک علی دنیاهم و خفتهم علی دینه، فترک فی ایدیهم ما خافوک علی و اهرب منهم ما خفتهم علی. و تا ولا یونسنک الا الحق ولا یحشنک الا الباطل، فلو قبلت دنیاهم لأحبوک. ارشاد که فلو قبلت دنیاهم لأحبوک ولو قررت منها لأمنو، اگه تو همراهی میکردی هم امنیت داشتی، هم جایگاه و محبوبیت داشتی، ولی برای خدا اقدام کردی، بدان که خدا این رو جبران خواهد کرد. صلی الله علیه و آله.